الرحمن الرحیم، درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 92، سطر 8، توسط استاد مروی، جلسه 56، مورخ 6/11/1380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. والظاهر أن هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطات، وأما على القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل فيلغي الكلام يا فينبغي الكلام في كونها معاوزة مستقلة. عرض شد در تنبیه هفتم دو مطلب ذکر می شود. مطلب اول کلامی بود از شهید ثانی در این که معاطات بعد از لزوم بیع است یا معاوضه مستقل می باشد، که بحثش گذشت و توضیح داد. مطلب دوم کلامی هست از خود شیخ انصاری در بررسی مطالب شهید ثانی. مرحوم شیخ در اینجا سه نکته رو بیان میکنن. نکته اولین است که میفرمایند این کلام شهید ثانی که معاطات بعد از لزوم بیع است یا معاوضه مستقل، این نزاع در معاطاتی است که مفید اباحه است، اما اگر ما قائل شدیم که معاطات مفید ملک جایز است، لا محال این معاطات از اول بیع می باشد و پس از این که ملزم آمد این معاطات بیع لازم می شود و لذا تمام احکام بیع لازم رو دارد، مگر در موارد خاصی دلیل خاص داشته باشیم که فلان خصوصیت مربوط است به بیع لفظی، آن وقت میگوییم معاطات بیع لفظی نیست، پس آن خصوصیت رو نداره. ولیکن وقتی معاطات از اول مفید ملک بود، بیع بر او صدق می کند و سایر خصوصیات بیع رو خواهد داشت. این نکته اول. نکته دوم این است که مرحوم شیخ می فرمایند اگر ما معاطات رو مفید اباحه بدونیم، نه ملکیت، باز هم می گوییم معاطات در لحظه وقوع بیع عرفی هست، که شارع مقدس هنوز او رو امضا نکرده. وقتی ملزمی آمد، این بیع عرفی رو شارع هم تأیید میکنه، پس بنابراین پس از لزوم معاطات اباحی هم تبدیل به بیع می شود و بنابراین احکام بیع بر این معاطات هم بار می شود. نکته سوم این است که می فرمایند در فرض که ما قائل شدیم معاطات مفید اباحه پس از لزوم بیع نمی شود، چنانچه شهید ثانی فرمود لذا احکام خاص بیع رو نخواهد داشت. پس این معاطات چه لزومی رو می آورد؟ مرحوم شیخ می فرمایند ممکن است بگوییم این معاطات قبل از لزوم مفید اباحه جایز بود، الان که معاطات لازم شده است، یعنی مفید اباحه لازم می باشد. بعد می فرماین ففهم، ففهم اشاره به این است که اباحه لازم بدون ملکیت معقول نیست، لذا لا محال در این مورد. ما باید بگوییم این معاطات مفید اباحه قبل از لزوم بیع عرفی و پس از لزوم بیع شرعی می شود، و لذا خصوصیات بیع رو و احکام بیع رو خواهد داشت. اباحه لازم معناش اینه که بنده جنسی رو به شما اباحه کردم، این اباحه لازم باشه، دیگه من حق برگشت نداشته باشم، ضمنی که مالک این جنس هستم ولی حق برگشت ندارم، تصرف در این جنس مخصوص شماست. این معنا نداره. چرا؟ چون ملکیت من بلا اثر خواهد بود دیگه، من مالکم، نه اجازه برگشت دارم نه خودم اجازه تصرف دارم، تصرف مطلق این جنس از آن شماست ولی من مالک این جنسم، حق برگشتم ندارم، این ملکیت لغو میشه، ملکیت بلا اثر میشه. بفرم شما بزنید مثال شرعی. باریک الله. حالت اجاره چجوریست؟ خب ولی فقط یه اشکال گرفتی خودتون اشکالشو؟ خیلی خب تمومه دیگه. عبارت دقت بفرمایید: و ظاهر ان هذا تفریع علی القول بالاباحه فی المعاطات. کلام شهید ثانی در مسالک توضیح داده شد. مرحوم شهید فرمودند این معاطات آیا بعد از لزوم بیع حساب میشه یا یک معاوضه مستقل؟ شیخ انصاری سه تا نکته دارن اینجا. نکته اول، ظاهر این است که این نظر، این کلمات شهید ثانی، این که معاطات مفید اباحه است، این که معاطات آیا بعد از لزوم بیع یا معاوضه مستقل، این در معاطاتی است که قائل بشیم از اول مفید اباحه است. و ظاهرا نهازا این کلام شیخ شهید ثانی تفریع است بر قول به اباحه در معاطات. و اما علی القول به کونها مفیدتا للملک المتزلزل، اما بنابر قول به بودن معاطات مفید ملک متزلزل، اگر بگیم معاطات از اول مفید ملک متزلزله، انشاء تملیکه، یعنی بی انجام شده، و یلغی الکلام، دیگه کلام لغو می شود، فی کونها معاوضتا مستقله، در این که ما بحث کنیم این معاطات معاوضه مستقل است یا بیع متزلزل است قبل از لزوم، حتی یتبعه حکمها بعد اللزوم، تا اینکه تابع این مسئله باشه حکم معاطات بعد از لزوم، دیگه اصلا جای بحث نداره. معاطاتی که از اول مفید ملک متزلزل است، جای بحث نداره که بگیم معاوضه مستقل است یا بیع متزلزل است. نخیر بیع است. از ظاهر انه عند القائلین بالملك المتزلزل، زیرا ظاهر این است که این معاطات در نزد قائلین به ملک متزلزل بیع، این بیع حساب می شود. وقتی قبل از لزوم بیع باشد، بعد از لزوم هم میشه بیع لازم، جای شک و شبهه‌ای نیست. بلا اشکال فی ذلک عندهم، بدون این که اصلا مسئله دارای اشکال و احتمال باشه در نزد علما. اونایی که میگن معاطات مفید ملک متزلزله، میگن بیع هم هست، علاما تقدم از محقق ثانی. فاذا لزمه، پس بنابراین اینجور معاطات، معاطاتی که از اول مفید ملک جایز است، فاذا لزمه، اگر این معاطات لازم شد، سا صار بیعا لازما، ای بعد میشه بیع لازم، فیلحقه احکام البیع، ملحق میشه این معاتات و احکام بیع لازم. عدام استفیده، مگر اونجایی که از دلیل خاصی استفاده کنیم فلان خاصیت، خاصیت بیع لفظی است که اینجا این معاتات بیع لفظی نیست، لذا اون خاصیت شاملش نمیشود. عدام استفیده من دلیلی، مگر اون مواردی که از دلیل استفاده شود، ثبوته للبیع العقدی، که اون حکم ثابت برای بیع عقدی است، الذي مبناه على اللزوم، اون که اون بیع عقدی که مبناش بر لزوم، لولا الخيار، بیعهای عقدی لازمن اگر خیاری نباشد، اگر دلیلی میگفت این شرط مال بیع عقدی است، خب معاتات بیع عقدی نیست، جوازم در معاتات به معنای جواز خیاری نیست، به معنای رد العین است، لذا اون شرط خاص میگیم در معاتات وجود نداره، اما سایر شرایطی که در بیع هست، سایر خصوصیات در معاتات هم خواهد بود. وقد تقدمه، قبلا گذشت، ان الجواز هنا، جواز در باب معاتات، لا یراد بهی ثبوت الخیار، مراد از جواز ثبوت خیار نیست، یعنی فسخ عقد، مراد رد العین است. پس اگر دلیلی گفت این خاصیت مال بیع عقدی است که در او خیار است، مربوط به معاتات نمی باشد. این نکته اول. نکته دوم، و کیفکان، خلاصه حالا هر جور که باشه، بحث این شهید ثانی فرمودن اگر معاتات مفید اباحه باشد بعدن لازم بشود، این بیع حساب نمیشه. مرحوم شیخ در نکته دوم میفرمان نخیر، اقوا این است که معاتات بنابر قول به اباحه هم از اول بیع عرفی است، البته شارع او را امضا نکرده، بعد از لزوم شارع هم امضا میکنه، میشه بیع شرعی، آثار رو داره. و کیفکان فالاقوا انها، نکته دوم، اقوا این است که معاتات علی القول بالاباحه، اگر قائل شدیم هم مفید اباحه است، بیع عرفی، این بیع عرفی حساب میشه، عرف میگن مبادله کرد کالا رو به جنس، لم یصحح الشارع، نهایت شارع او رو تصحیح نکرده است، یعنی این بیع رو مفید ملکیت ندانسته، ولم یمزه، او رو امضا نکرده، الا بعد تلف احد العینین، مگر بعد از اینکه ملزمات بیاد، مگر بعد از تلف یکی از دو عین، او ما فی حکمه، یا اون که در حکم تلف است، مثل نقل و انتقال به ثالث. خلاصه وقتی ملزم آمد، این بیع عرفی رو شارع هم تأیید میکنه، میشه بیع شرعی. و بعد از تلف یترتب علیه احکام البیع، بعد از تلف مترتب میشود بر این معاتات احکام بیع، یعنی بیع شرعی هم حساب میشه. عدم اختص دلیله، مگر باز اون موارد خاصی که دلیل داریم این خاصیت مال بیع است که از اول درست واقع شده باشه، اینجا معاتات از اول بیع صحیح نبود، لذا اون خاصیت رو نداره. عدم اختص دلیله، مگر اون شرط و اون خاصیتی رو که اختصاص دارد دلیلش به بیعی که واقع شده صحیحا من اول الامر، مگر اونجا که دلیل داشته باشیم این خاصیت مال بیعی است که از اول صحیح بوده، اینجا معاتات از اول صحیح نبوده شرعا، لذا اون خاصیت رو نداره. والمحکی عن حواش الشهید، میفرمان ما میگیم در نکته دوم اقوا این است که معاتات بنابر قول به اباحه بیع عرفی است، بعد از تلف هم میشه بیع شرعی، اما اون چی که از حواشی شهید حکایت شده اینه که مرحوم شهید فرمودن معاتات معاوضه مستقل است، بیع حساب نمیشه، و اون که محکی از حواشی شهید است، ان المعاتات معاوضه مستقله، معاوضه مستقل بیع نیست، جایز یا لازم. و ظاهر انه اراد تفریع علی مذهبه، اینا دیگه مطلب نداشت از خارج توضیح ندادیم، این که معاوضه جایز باشه، یعنی حق فسخ داشته باشن، یا معاوضه لازم باشد، حق فسخ نداشته باشن، قبل از طرف و بعد از طرف، ولی در این که این معاوضه مستقل است، مرحوم شهید تصریح کرده که معاوضه مستقل است، اما مرحوم شیخ میفهمن ما در نکته دوم گفتیم این معاتات بیع عرفی حساب میشه، بعد از طرف هم میشه بیع شرعی، و ظاهر این است که مرحوم شهید مقصودشون همین معاتاتی است که مفید اباحه باشد، و ظاهرا انه اراد تفریع علی مذهبه، مرحوم شهید این نکته رو فرع بر مذهب خودش حساب کرده، من الاباحه، از این که معاتات مفید اباحه است، این معاتات مفید اباحه فرموده معاوضه مستقل است، و کونها معاوضه قبل اللزوم، این که این معاتات معاوضه است قبل از لزوم، من جهت کون کل من العینین مباحا عوضا عن الاخرى، از این جهت است که هر یک از این دو جنس به عنوان اباحه و مباح عوض از دیگری قرار میگیرد، بنابراین بر این اباحه ها معاوضه صدق میکند، لکن لزوم هذه المعاوضه لا یقتضی حدوث الملک. از اینجا میخوان مقدمه چینی کنن برای نکته سوم، لکن لزوم این معاوضه، این معاوضه بعد از تلف لازم بشه، معناش این نیست که ملکیت هم پیش میاد پس تبدیل به ملک میشود. فلا بد ان یقول بالاباحه اللازمه، مرحوم شهید باید بفرمایند، باید قائل به اباحه لازمه بشن، بگن بعد از تلف این معاوضه لازم میشه، یعنی مفید اباحه لازمه است. فهم که اباحه لازمه معنا نداره از خارج توضیح دادیم، لا محاله، باید در اینجا هم قائل به بیع عرفی و قائل بعد از لزوم به بیع شرعی بشیم و بگیم معاتات یک نوع بیع است و اباحه لازم معنا نخواهد داشت. اقسامن لا اشکال فی تحقق المعاتات المصطلحه التي هي معركه الاراء. خب این فهم وجه نمیشه، برای چی؟ به خاطر که مرحوم شیخ مبنای خودشونه دارن توضیح میدن، ولی مرحوم شهید تصریح میکنه که ما معاوضه داریم، اباحه در مقابل اباحه، اسمش هم معاوضه است، چه اشکالی داره؟ نه، این اشکال به مبناست در حقیقت، نه اشکال به بنا. فهم باید اشکال به بنا باشه، علا فرض این مبنا مسئله مشکلی نداره، اشکالی درش وجود نداره. فهم اینه که اباحه لازمه معنا نداره، این نتیجه‌ای که شما بر این مبناتون بار میکنید غلطه. بعد از لزوم معاتات تبدیل به اباحه لازم میشه. اباحه لازم معناش اینه ملکیت این کتاب تا آخر عمر مال من باشه، اباحه تصرفاتش هم مال شما باشه، بنده هیچ علقه‌ای با این کتاب ندارم، نمیتونم فسخ کنم، نمیتونم اجازه تصرفات شما رو محدود کنم، تمام تصرفات برای شما مجاز، ملکیتم برای من ملکیت بلا اثر لغو خواهد بود. بفرمایید. بیع صحیح عرفی اگر بگیم مراد عرفی است، ولی بیع صحیح در این گونه کلمات بله، یعنی بیع صحیح شرعی که شارع او رو امضا کرده باشه. تنبیه هشتم و آخرین تنبیه در باب معاتات در حقیقت توضیح یکی از اقسام معاتات است که در تنبیه دوم به این قسم مرحوم شیخ اشاره کرده. در تنبیه دوم ایشون فرمودن گاهی در یه بیعی انسان یه گفتگویی رو انجام میدهد، ولی این گفتگو شرایط بیع لفظی رو با خودش نداره. مثلا ایجاب و قبول هست به صیغه عربی نیست، یا قبول مقدم بر ایجاب است، یا موالات بینشون نیست. در تنبیه دوم شیخ انصاری فرمودند این گفتگوی ناقص در حکم معاتات می باشد. در تنبیه هشتم مرحوم شیخ میخوان این قسم رو بررسی کنن و دلیل خودشون رو در این قسم توضیح بدن. ایشون شروع میکنن، میفرماین شکی نیست اگر در یه معامله معاطات با فعل باشد، معاطات برای مورد صدق میکنه، اما اگر یه گفتگوی ناقص بین دو نفر شکل گرفته، آیا این گفتگو در حکم معاطات است یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند در مسئله چهار قول وجود دارد. قول اول این است که این گفتگو از معاطات هم بالاتره، بلکه یک انشاء لفظی هست و انشاء لفظی مفید ملک لازم می باشه. چرا؟ به خاطر این که می فرماین ما در گذشته گفتیم درست است ما اجماع داریم که ملک لازم و عقد لازم لفظ میخواد، اما نه لفظ مخصوص، نه صيغه ایجاب و قبول با شرایط خاص. پس همین قدر یک قرارداد لفظ درش بود، هر جور لفظی، این قرارداد عقد لازم است و مفید لزوم. این یک قول. و اما اگر قائل شدیم مثل مشهور علما که عقد لازم لفظ مخصوص میخواد، ایجاب و قبول، مثلا به زبان عربی، به صیغه ماضی و امثال این شرایط، بنابر این قول مشهور این گفتگویی که بین بایع و مشتری انجام شده عقد لازم که نیست، چون شرایط خاص رو نداره. حالا این گفتگو در حکم معاطات است یا نه؟ اینجا سه قول مطرحه. این سه قول بعد اضافه به اون قول اول در مجموع میشه چهار قول. قول اولین است که این گفتگوی ناقص در حکم معاطات است، همان احکام و خواص معاطات بر او بار است. مثلا دیگه فرض کنید اول میشه ملک جایز، بعد از اینکه ملزمات آمد مثلا میشه ملک لازم. قول دومین است که این گفتگوی به تنهایی هیچ اثری نداره، در حکم معاطات نمی باشد و بلا اثر است. خب حالا میرسیم بهش، میرسیم کمی تأمل کنیم. بله یکم تأمل کنید، قول سوم توضیح بدیم روشن بشه. قول سوم در مسئله یه تفصیل قائل میشه تفصیلی که این قائل مطرح میکنه نیاز داره به ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که این گفتگوی بین دو نفر دو حالت داره، تارتن پس از این گفتگو قبض هم انجام می شود و تارتن نه. یعنی پس از این گفتگو رد و بدل جنس انجام می گیره و تارتن نه. در فرضی هم که قبض محقق بشه رد و بدل، این تبادل جنس و پول دو حالت داره. حالت اول این است که زید و عمر آن گفتگو رو هیچ حساب میکنن، بلکه با این قبض و فعلشون قصد تملیک دارن. یعنی یک معاطات فعلی رو دوباره دارن انجام میدن. این قسم از محل بحث خارجه، چون در این قسم گفتگو کل عدم است، یه معاطات فعلی داریم ما و تارتن طرفین وقتی تبادل جنس دارن قصدشون این است که آن گفتگوی قبلی بیع صحیح بوده است، لذا بایه میگوید من با اون گفتگو تعهد کردم که جنسو به مشتری بدم. این قبض من به خاطر تعهد به اون عقد است. پس این قبض رو طرفین از ثمرات اون عقد میدونن، نه قرارداد مستقل. این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه قائل به تفصیل چنین میگوید: اگر بعد از این گفتگو یک قبض محقق شود، و این قبض مکمل اون گفتگو باشد، این عمل در حکم معاتات است. اما اگر گفتگوی صرف باشد بدون قبض مکمل، اینجا این گفتگو در حکم معاتات نمی باشد. البته در مقدمه گفتیم اگر بعد از گفتگو با قبض هم قصد تملیک کنند، اینجا روشن است معاتات فعلی واقع شده و از محل بحث خارج است. این یک قسمتی از تنبیه هشتم، عبارت نمونه چند خطیه بخونیم تون. الثامن: لا اشکال فی تحقق المعاتات المصطلحه التي هي معركه الاراء بين الخاصه والعامه. تنبیه هشتم میفرمایند معاتات اصطلاحی با دو تا فعل که محقق میشه، جای بحثی نیست، اشکالی نیست در تحقق معاتات مصطلحه، اون معاتاتی که معرکه آراء بین خاصه و عامه است. بما اذا تحقق انشاء و تملیک اول اباحه، به اون موردی که اگر انشاء تملیک یا اباحه محقق شود، بالفعل اگر انشاء تملیک با فعل باشد بلا شک و شبه معاتات صدق میکنه، و هوا قبض العینینه، اینه که طرف کتاب رو با مشتری میده، مشتری پول رو به اون میدهد، این بلا شک و شبه معاتات فعلیست مسلم. اما اذا حصل بالقور الغیر الجامع لشرائط اللزوم، اما اگر معاتات حاصل شد با قول غیر جامع مر شرایط لزوم رو، یه گفتگو بود ولی به صيغه مضارع بود، به زبان فارسی بود، جامع شرایط لزوم نبود، اینجا چهار قول است. این گفتگوی ناقص آیا معاتات حساب میشه یا نه؟ چهار قوله. قول اول اینه بگیم از معاتات بالاتره، این گفتگو یک عقد لازمه. فین قلنا، اگر قائل شدیم به عدم اشتراط لزوم، این که لزوم عقد لازم فقط لفظ نیاز داره، خصوصیات خاص نمیخواد، اینجا لفظ هست پس عقد لازمه. فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشیء زائد على الانشاء اللفظی، اگر گفتیم لزوم اضافه بر انشاء لفظی چیزی نیاز نداره، کما قویناه و سابقا در تنبیه چهارم اشاره کردیم، بناءً على التخلص بذلک، با این توجیه فرار کردیم از اون اجماع علما، گفتیم علما اجماع دارن که عقد لازم لفظ میخواد، ما گفتیم بله لفظ میخواد، هر جور لفظی. بنابر تخلص با این توجیه از اتفاق نظر علما بر توقف عقود لازمه بر لفظ، گفتیم علما اجماع دارن عقد لازم لفظ میخواد، اما هر جور لفظی کافیه،
اگر این مبنا رو گرفتیم فلا اشکال فی سیرورت المعامله بذالک عقدا لازما، معامله با این مسئله میشه عقد لازم با این گفتگو. پس بنابراین این گفتگو عقد لازم است، از معاطات هم بالاتره. و ان قلنا به مقالت المشهور، اما اگه مثل مشهور قائل شدیم عقد لازم ساختار مخصوص میخواد، لفظ ایجاب میخواد، قبول میخواد، به زبان عربی باشه، به صیغه فارسی باشه، ایجاب مقدمه بر قبول باشه، موالات داشته باشه، اگر این نکات رو گفتیم اینجا این گفتگوی ناقص رو چی حساب کنیم؟ و ان قلنا به مقالت المشهوره، اگر قائل شدیم مثل مشهور من اعتبار امور زائده علی اللفظ، یه سری امور زیادی بر لفظ در عقد لازم نیازه، خب در اینجا فهل یرجع ذلک الانشاء القولی الى حکم المعاطات مطلقا؟ اینجا سه قوله، آیا این انشاء قولی، این گفتار ناقص رجوع میکند به حکم معاطات مطلقا چه قبض باشه بعدش یا نه، او به شرط تحقق قبض العین معه به، یا به شرط تحقق قبض عین با اون گفتگو به توسط این عمل مطلقا؟ در پرانتز اشاره به اون مقدمه ای که از خارج توضیح دادیم، میفرمان اون قبضی که بعداً محقق میشه چه جور قبضی باشه؟ قبض مکمل باشه. نعم اذا حصل انشاء آخر، بله اگر انشاء دیگری با اون قبضی که محقق شده بعد از او باشد، یعنی اون قبض خودش انشاء تملیک باشه، تحقق المعاطات، اینجا معاطات با اون قبض محقق میشه، جای بحثی نیست. فل انشاء القولی السابق، حالا دنبال این قول دوم رو توضیح میدن، اون انشاء قولی سابق مثل عدم است، لا عبرت به، اصلا اعتباری بهش نیست، ما بگیم اون قول سابق فایده نداره، ولا به وقوع القبض بعده خالی عن قصد الانشاء، بگیم قبض بعد از اون عقد اگه خالی از قصد انشاء باشه اونم فایده نداره، بل بانیان علی کونه حقا لازما، بلکه بنا میگذارد اون عرض کنم قبضشو برای این که حق لازمه، یعنی یک تعهد لکونهی من آثار انشاء القولی سابق، چون این قبض از آثار انشاء قولی سابق است، نظیر عقد، نظیر قبض در عقد جامع الشرائع که قبض خلاصه مکمل اون عقد حساب میشه. اینجا چه بگوییم؟ آیا این گفتگو با این قبض مکمل درسته؟ بدون این قبض مکمل درسته؟ یا اصلا این گفتگو هیچ فایده ای نداره؟ ظاهر و کلام غیر واحد من مشایخنا المعاصرین الاول، ظاهر کلمات جماعتی از علما صاحب جواهر صاحب مناهل مرحوم نراقی قول اول است، یعنی این گفتگو معاطات حساب می شود، طبعا لما یستفاد از ظاهر کلام محقق و شهید ثانی. قال محقق در سیاق العقود انه لو اوقع البيع بغير ما قلنا، اگر بیع رو واقع کند به غیر این لفظ خاص، یه گفتگوی صرف باشد، و علم الترازی منهما، یقین داشته باشیم رضایت از طرفین، کان معاطاتا، از این کلام ایشون معلوم میشه گفتگوی ناقص در حکم معاطات میباشد. توضیح اقوال آقایون و تناقضی در مسئله هست که خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.